دوشنبه های دیتایی سحاب. سلام به همراهان همیشگی دوشنبه های دیتایی سحاب. با یه قسمت جذاب از فصل پنجم پادکست دوشنبه های دیتایی سحاب در خدمت شما هستیم. در این قسمت همراه با آقای حسین ادیبان، تحلیلگر داده در شرکت فیسبوک هستیم و درباره این که چگونه با کشف تخلف‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کسب و کارها کمک کنیم، باهاشون گفتگو می‌کنیم.
سلام،
مرسی، ممنون، سلام کاوه‌جان، شبتون بخیر.
خیلی ممنون که وقت گذاشتی برای ما و برای این برنامه. امیدوارم که یه برنامه خیلی خوب داشته باشیم. حسین جان الان کجایی و ساعت چنده؟
من الان سن خوزه هستم، ساعت 9:30 اینجا، 9:30 صبح.
خیلی خوب. یه از اینجا با هم شروع بکنیم که عنوان برنامه امشبمون با هم دیگه بحث کشف تخلفات و رفتارهای غیرعادی و اینکه حسین چی شده که الان در فضای کارش و کریری که دنبال می‌کرده رسیده به این نقطه. آیا تو از فضای حقوقی و مقررات اومدی یا از فضای کامپیوتر دیتا اومدی تا به این نقطه به فصل مشترک اینا رسیدی؟
من از فضای کامپیوتر دیتا اومدم در واقع، یعنی هیچ بک‌گراند حقوقی یا اینایی من نداشتم. من کلا آکادمیکم مهندسی بود. من مهندس مکانیک خونده بودم تو دوران آکادمیکم، بعدش هم مهندسی مکاترونیک خونده بودم. ولی خب با توجه به کورس‌های آنلاین که در دست بود و برخی مثلا اینترنشیپ‌ها و کارهای جانبی که کرده بودیم، بعد از کارشناسی ارشد کلا سمت کارهای کامپیوتری و سمت دیتا کلا رفتم و بعد از اون این مسیر رو ادامه دادم. ولی کلا آره، مسیرم از سمت دیتا اومده و الان که مثلا تو همون فیسبوک هم که فهمیدید نسبت به کاربرد دیتا تو کارهای حقوقی هستیم، کارهای حقوقی صرفا ما دیتا پروواید میکنیم براشون، واسه همین سمت حقوقیش خیلی چیز نیست، مثلا تیم اپریشنمون جداست. ما به عنوان تیم دیتا کمک میکنیم بهشون واسه کسب تخلف و راههای دیگه که الان تو ادامه لایف صحبت میکنیم راجع بهش.
خیلی عالی. برای اینکه بتونیم یه صورتمندی خوبی داشته باشیم از ارزش پیشنهادی و کاری که شما دارین میکنین در فضای لیبراتک، میتونی برای ما مقدمه بگی از اینکه اصلا وقتی داریم راجع به یک فضای رگولیشن، قانونگذاری و فضای لیگال صحبت میکنیم، داریم از چه جنس مرزهایی صحبت میکنیم و چه چیزهایی اینجا برای ما مسئله است که اون رو کشف بکنیم؟
بدن یک توضیح کلی بدم، کلی شروع کنم. مثلا تو بستر سوشال نتورک ها مثل فیسبوک، من به صورت اختصاصی فیسبوک رو صحبت میکنم چون برگه سایدی خود متفاوت باشن. تو فیسبوک ما از لحاظ تراکنش های مالی دو نوع تراکنش مالی داریم. تراکنش مالی نوع اول پول هستن که بین افراد ثابت جا میشن، پی تو پی هستن، معلوم من مثلا از اکانت فیسبوک خودم میتونم واسه شما پول بفرستم و برعکس، بدون در حد یک صرفا بستر مالی که انتقال پول انجام بده. یه محدودیت هایی داره ولی خب این بستر مالی فراهم هست، میشه انجام داد. حالت دوم احتمالا خیلی دیدید تو این چریتی ها یا بنگاه های خیریه بگیم که هستن که مثلا چه واسه تولدشون، چه واسه اتفاقات خاص، چه حتی مؤسس های بزرگی مثل سری بزرگ جهانی یا مؤسس های کوچیک منطقه‌ای که کلا 100 نفر عضو دارن، تو فیسبوک پیج دارن و واسه مناسبت های مختلف یا اگه مثلا اتفاقات های مثلا ناگواری بیفته مثل سال گذشته واسه کرونا، خیلی از اتفاقات افتاد، چه تسودی های بزرگ کرونا، پول جمع میکنن از مردم و مردم میتونن به اینا دونیت کنن یا به اصطلاح اهدا کنن، هزینه اهدا کنن. قسمت دوم تراکنش های مادی تو بسترهای سوشال نتورک، میگم همون فیسبوک رو بگیم، این قسمت هست که واسه بنگاه های خیلی است که از مردم پول میگیرن و کارهایی که تل تخصصشون هست یا کمک به کسایی که یا گروه هایی که میخوان انجام میدن. ما واسه این دوتا قضیه کار میکنیم، یعنی تراکنش های اصلی فیسبوک این دوتا قضیه است. این دوتا قضیه میتونه تخلف بگیم، مثلا تخلف یا مشکلات مختلفی داشته باشه. تو انتقال من هر کدوم مخصوص میرم جلو، جداگانه میرم جلو. تو بخش اول که انتقال پول بین افراد مختلف هست، این فیسبوک قانونا میتونه هر کاری رو بکنه، یعنی مشکل نداره که از لحاظ قانونی میتونه انتقال پول بین افراد جابجا بشه، از فقط باید بفهمه که کی به کی پول میده که بتونه اعلام کنه اگه بعدا مشکل پیش اومد. ولی تو دو سال اخیر کاری که فیسبوک کرده، میخواد جلوی برخی از تخلف هایی که تو آمریکا الان، چون این فقط تو آمریکا مطرحه، این انتقال پول بین مثلا تو کشورهای دیگه فعلا امکانش وجود نداره، تو آمریکا مطرحه، بتونه جلوی برخی تخلف ها رو بگیره. تخلف ها تعدادشون زیاده، نزدیک ما 25 تا گروه تخلفی داریم، گروه داریم که نباید انجام بشه و میتونیم جلوش رو بگیریم. من خب من به چند تا مورد فقط اضافه میکنم. مثلا خرید و فروش غیرقانونی اسلحه یکیشه، خرید و فروش برخی داروهای غیرقانونی مثلا اینجا داریم مثل مالجوانا تو برخی ایالات مثلا غیرقانونی، اینا برخی از ما. بعد یه تعداد اصطلاحات دیگه هست که من نمیخوام مثال کنم، یه مثلا 25 مورد داریم نمیتونم ترجمه کنم، ببخشید واسه همین 25 مورد داریم که میتونیم اشاره کنیم. مثلا یکی از مهمترینش هیومن ترافیکینگ یا قاچاق انسان، مثلا اگه پولی در این راستا باشه. کاری که تیم ما به عنوان بخش اصلیش انجام میده، کار تیم حقوقی همونطور که شما فرمودینم اینه که بره جلوی اینا رو بگیره، ولی خب تیم حقوقی وقتی انتقال پول بین دو نفر انجام میشه هیچ ایده ای نداره، هیچ ذهنیتی نداره که این پول واسه چیه، طرف هم میتونه نگه. یک قسمت نوت داریم که هر چیزی میشه باشه. تیم دیتا میاد با توجه به سابقه افراد، سابقه رفتاری افراد اینجوری بگیم در پلتفرم، میاد کیس های مشکوک به حل کدوم از این 25 تا گروهی که گفتم، گروه تخلفی که گفتم، میاد اینا رو تریگر میکنه و کیس رو واسه تیم حقوقی ما میفرستیم و اونا میرن مثلا با تحقیقات و با تیم وکالت که بسیار قوی که فیسبوک داره و اینا میرن دنبالش و پیدا میکنن موردو و علاوه بر اینکه پول بلاک میشه مثلا بقیه دیگه روند قانون هرچی هستم سامه میشه. کاری که اینجا تیم دیتا میکنه، یعنی ما میکنیم با استفاده دیتای فیسبوک، من چند تا سمپل رو مثلا بزنم. ما نزدیک به 300 تا فیچر داریم وقتی میخوایم یه تراکنش رو حساب کنیم که این تراکنش واقعیه یا نه. که فیسبوک یه چیله که همیشه تو هدای مجازی هم مطرح میشه با عنوان میمو یا جوک مطرح میشه که فیسبوک خیلی دیتا از ما داره، که واقعیت داره، فیسبوک خیلی دیتا از ما داره مشخصا و یه تعداد دیتایی از ما داره که ما خودمون شاید ندونیم در این حد دیتا داره ما قانونیه کلنا، ولی خب سیستم پروسس دیتاشون واقعا خوبه، یعنی تیم های دیگه و ما شما قبل ما هم تو منطقه خیلی خوبه سیستم پروسس دیتاشون. ما میگم نزدیک به 300 تا فیچر داریم واسه هر شخص، واسه هر تراکنش هم این عدد به مثلا 300 تا میشه، واسه هر شخص گیرنده و فرستنده ما جدا حساب میکنیم اینا رو. من چند تا موردشو فقط میگم، مثلا واسه هر شخص تعداد فرند ریکوستی که تو یک سال گذشته فرستاده، تعداد کامنتی که هر جایی گذاشته، تو متن کامنتاش ما یه دونه بلک لیست داریم، بل یه دونه یعنی همون 25 تا بلک لیست مختلف داریم، اگر از این لغات استفاده کرده تو کامنت، استاتوس هایی که گذاشته، لایک هایی که کرده و و هر کاری که میتونید تو فیسبوک بکنید، هر کدوم با تعریف های مشخصی چند تا فیچر میده. مثلا من فرند ریکوست تو صرفا مثال میزنم، فرند ریکوست هایی که شما فرستادید، فرند ریکوست هایی که واسه شما اومده، فرند ریکوست هایی که دوست مشترک دارین و ندارید، که داشتون فرند ریکوست هایی که شما فرستادید و ریجکت شده، اون خودش یه فیچر، اونایی که اکسپت شده یه دونه دیگه است و دوباره برعکس واسه شما اومده، شما ریجکت کردید یا اکسپت کردید و و کلا هیستوری هر کاری که تو فیسبوک انجام شده به عنوان فیچر استفاده میکنیم تا طرفی که داره این کارو این ترنوور مالی این داره تراکنش مالی انجام میده بفهمیم که طرف قابل اعتماد هست تراکنشش یا میتونه تراکنشش جزء یکی از این 25 لیست ممنوعه باشه و ما واسه همین تریگرش کنیم و اعلام کنیم به تیم دیتا و ولج. واسه بحث بنگاه های خیریه که گفتم یکم اولا فرق میکنه، ما یه دونه واسه خود بنگاه خیریه است که اکانت مخصوصی که دارن، پیج دارن، پیجشون ادمین داره، مثلا کسایی که کامنت گذاشتن، هر چیزی تو پیج لایک کردن و و و. یکم بحث کسایی هست که دونیت میکنن، کسایی که به این بنگاه خیریه پول اهدا میکنن دوباره همون فیچرهای قبلی استفاده میکنیم، ما همون نزدیک 300 تا فیچری که گفتم رو داریم واسش، هر کسی که اهدا میکنه. واسه خود بنگاه خیریه هم دوباره فیچرز هایی داریم، واسه خود بنگاه خیریه تشخیص دادن فیچرز هایی داریم که بفهمیم آیا این واقعی هست یا فیک هست. و حتی اتفاق هم افتاده قبلا که مثلا یه بنگاه خیریه یک سال کار کرده و یک سال کاملا به صورت واقعی بوده، ولی بعد یک سال مثلا هدف نهایی بود که بعد یک سال بیاد کارهای مثلا فرار از مالیاتی انجام بده تو آمریکا که یکی از بلوکترین جرماست اینجا، واسه همین مثلا طرف میتونه یه بک‌گراند بسازه واسه خودش یه ساله، بعد یه سال اینا اقدام کنه. واسه همین تعداد فیچرز همون خیلی خیلی بالاست که بتونیم هر جور فرادی رو دیتکت کنیم.
داشتم تو ذهن خودم مقایسه میکردم با شرایط ایران و اینکه چه چیزی ممکنه باعث بشه که یک بنگاه کسب و کاری یا یک نهاد بالاسری بیاد این جنس از تحلیل ها رو استفاده بکنه. نمیخوام از بحث خیلی خارج بشم، ولی شما خبر داری که تو ایران هم این بحث لیگاتک پیگیری میشه یا نه؟
نه متاسفانه اطلاعی ندارم. تو آخه تو ایران شبکه های اجتماعی نمیدونم بستر پولی دارن یا نه، چون شبکه های مالی که داریم خودمون، شبکه های مالی به کنار مستقیم که میتونن با مثلا این آپ و اینا که میتونیم واسه هم دیگه کارت به کارت کنیم اینا، اونا احتمالا
بله
دارن. فراد دیدکشن من جلوشون هیچ وقت نبودم، ولی
بله.
اون چیز شبکه های اجتماعی
من میدونم که خرید و فروش توش اتفاق میفته. اینکه وی او دی رو شبکه اجتماعی حساب بکنیم، نه شبکه اجتماعی نیست و شما همیشه یه چیز دارید دیگه، یه ساپلایر رسمی دارید که اون وی او دی ویدیو آن دیمند. نه تو ایران خیلی باب نیستش که هنوز به صورت اجتماعی. ما داریم در سایت پلتفرم هایی مثل با سلام که توش مثلا یا
بله.
کشاورزی یا تولید کننده ها بفروشن، یا ما جایی داریم مثل بوتیک، مثل پاساژ که در اون اطلاعات به صورت آزاد در اختیار کسی که سرچ میکنه مثل تروب قرار میگیره، ولی میان بیرون اونجا و اون تراکنش رو انجام میدن چون که دیگه کمیسیونی نیستش بیزنس مدلشون.
ما ای تو ایران دیوار رو داریم، سیستم دیوار، نمیدونم کشف تقلبش چه جوریه واقعا، ولی میتونم شاید چون دیوار خرید و فروش دو به دوه، شاید بشه هم بستر تخلف باشه، واسه همین در
بله.
نتیجه بستر کشف تخلف هم میتونه باشه احتمالا.
آره
ولی
میدونی که انقدر این سایت ها مثل دیوار مشکل دارن که هر روز یه چیزن دادگاه به خاطر تخلفاتی هایی که ساپلایراشون دارن انجام میدن، که خیلی تیمایی ماشین لرنینگشون قوی شدن توی کشف تخلف جای مثل دیوار.
نیاز دیگه
دادگاه
چند بار دادگاه بلن مجبور میشن درست کنن.
دقیقا. خب برای اینکه توی بحثمون بریم جلو، میشه برامون یک مثال عینی یا چند تا مثال عینی بزنی که برای ما یک کمی هیجان انگیزتر بشه بحث؟ چیا تجربه کردی توی این تخلفات؟
مثال عینی راجع به بنگاه های خیریه، مثال عینی مناسب نیست چون راجع به ایران همیشه.
خب راحت بگو لطفا. ما از
نه نه اینجوری نه، واسه خودم
نه،
واسه خودم به عنوان یه ایرانی اولش مثلا تو من از خیریه شروع کنم. بس یه ماجرا که بخش تخلف که گفتم، تخلف تو مثلا افرادی که دارن این کارو میکنن تخلف بود، یه از این 25 گروهی که گفتم تقریبا 5 گروهش من به دو تا حساب میکنم. دو تا گروهش، یکی مخففش ATO و SFI میشن. ATO میشه اکانت تیک اوور، یعنی شما اکانت منو هک کردید مثلا و دارید استفاده میکنید. حالت دوم SFI استولن فاینانشل اینسترومنت، یعنی مثلا شما کارت بانکی منو دزدیدید و دارید استفاده میکنید، یا اکانت بانکی منو دزدید دارید استفاده میکنید. این دوتا حالت جزء بیشترین ها بیشترین کیس هایی هستن که ما اینجا پیدا میکنیم که دوست اکانت، چون اکانت ها رو فیسبوک خیلی خیلی بلاک میکنه، فیسبوک اکانت ها رو از اکانتی که استفاده نمیکنن و معمولا خارج از آمریکا هستند میان با یه مثلا هک ساده. چون خیلی هم دیگه فیسبوک دیگه شبکه اجتماعی مهم نیست که اکانتش خیلی خیلی ها مثلا رعایت نمی کنن هم با کارهای امنیتی توش، واسه همین میان اکانت بقیه رو هک میکنن به اصطلاح، یا تیک اوور میکنن و از اون استفاده میکنن واسه خریدهای یک بار مصرف یا حتی فرار مالیاتی یا هر چیز که باشه ادامه بدیم. یا هم که میگم استولن اشفایی که داریم، همون استفاده از بگیم ابزار مالی دزدیده شده، که اینم شما مثلا یک اکانت دارید، یه 10 تا کارت بنا به هر دلیلی راحت مثلا میدولید و استفاده میکنید با اطلاعات کارتشون، با هر کدوم یه تراکنش انجام میدید و بعدش دوباره دیگه اکانت هم براتون مهم نیست، کارت هم براتون مهم نیست. کاری که این یه تگت نکته رو بگم بریم سمت مثال، کاری که فیسبوک اینجا میکنه، ما سیستم ریسک ریتینگ داریم اینجا. ریسک ریتینگ ما امتیازی هست از مثلا 1 تا 10، سه تا حالت داریم، منظور لو، مدیوم اند چیز های ریسک داریم، ولی خب سیستم من از 1 تا 10 پیوسته هست، پیوسته نمیشه گفت، از 1 2 3 4 10 گذشته هست، ولی 1 تا 10. ما اگه امتیاز درجه ریسکی این آدم یا این بنگاه خیریه‌مون از 8 بالاتر باشه، تراکنشی که انجام شده رو، یعنی صرفا تیم دیتا اگه از 8 بالاتر داد، تراکنش انجام شده حداقل 24 ساعت هولد میشه، یعنی پول از حساب طرف کم میشه، پندینگ میشه، ولی به حساب گیرنده واریز نمیشه. فیسبوک 24 تا 48 ساعت میتونه نگه داره، قانونا نجات داره 24 ساعت نگه میداره، اگه لازم شد تمدید میکنه 48 ساعت، اگه لازم نشد یا بلاک میکنه کلا، یا تراکنش اجازه میده که بره، اجازه میده که تموم بشه، یعنی از حالت پندینگ به حالت کامپلت در بیاد. این حالت رو داره، واسه همین واسه ریسک های بالاتر که احتمال ریسک های بالاتر جزء این دوتا مثلا حساب میشه، این اکانت تیک اوور ریسک بالاییه، چون اگه انجام بشه دیگه نمیشه طرف رو پیدا کرد، طرف حسابش هک شده، نمیشه افراد خاطی رو پیدا کرد اگه این طرف کنش انجام بشه. چون حساب مال خودش نیست. این داریم که خیلی کمک میکنه. ما پولیش پر بالاتر، یعنی قبل از اینکه تیم حقوقی کاری کنه هولد میشه، بعدش تیم حقوقی میتونه با تحقیقات روش های خودش بره و نتیجه گیری کنه که قضیه چیه. مثال هایی که تو بحث پی تو پی، همون ارسال افراد به افراد، بیشترین چیزی که تو آمریکا داشت، بیشترین کیسی که ما داریم اینجا الان که داره آزاد میشه، ولی خب قبلا مثلا خرید برخی داروها بود، مثلا ماریجوانا بود واسه زیر سن قانونی زیاد انجام میشد، که الان با درصد خیلی خیلی بالایی، مثل اینکه جلوش تو گرفته شده تو فیسبوک، چون آمال سالانی که میدن خیلی پیشرفت کرده کیس پرو کیسمون، واسه همین تقریبا میشه گفت خیلی خوب تونست جلوش بگیره. یه نکته دیگه هم بود واسه زیر سن قانونی یا به صورت کلا غیر قانونی، خلد فلوس اسلحه بود، فایر آرم بود اصطلاحش، خلد فلوس اسلحه گرم بود، که اونم با اختلاف خیلی زیاد تونسته جلوش بگیره. یعنی تعداد ترو کیس هامون، درصد ترو کیس هامون خیلی خیلی بالا رفته و تونستیم تقریبا جلوش رو بگیریم تو پلتفرم. بقیه حالت ها خیلی حالت های کم، مثلا هیومن ترافیکینگ خیلی کمه، تعداد سالی مثلا 5 تا شاید حتی، ولی خب بازم چون وجود داشت ما این کیس ها رو داریم، که مثلا برخی کیس هستن که شاید سالی یه بار به زور مثلا پیش بیاد، برخی مثلا هر از گاهی یک بار در طول عمر پلتفرم، مثلا برخی این کیس ها هم داریم، ولی خب راه های دورگیریش رو داریم. بنگاه های خیریه ما نسبتا تعداد زیادتر بود. بیشترین چیزی که واسه بنگاه های خیریه تو آمریکا استفاده میشه و ما تو هم یک سال گذشته باش درگیر بودیم، اصلیش که فرار مالیاتی که تو آمریکا اصلا موزلی واسه خودش، کلا همه دوست دارن فرار مالیاتی کنن، دلیلش هم مالیات خیلی زیاده، دوست دارن ملت فرار کنن اصلا. واسه همین مثلا بنگاه خیریه این بله دیگه مالیات کلا این حقوقو پیش حقوقی رو میبینی اذیت میشه، یکم مالیات بیشترین نظر مورد هایی که اینجا برامون پیش اومده. بحث اول بگم پلان مالیاتی، بخش دومی که واسه بنگاه های خیریه پیش اومده دول زدن تحریم هاست، که بیشتری بعد از حلال مالیتی میشه گفت بیشترینش اینه، واسه همین گفتم به ایران یه خورده مربوط میشه این قضیه. ما 5-6 تا کشور داریم که کلا تحریم ها که دیگه آمریکا کلا نصف دنیا رو تحریم کرده، ولی ما 5-6 تا کشور داریم که به صورت اکسکلوسیو کلا همه چیزشون تحریمه. کلا مثلا یکم کشور عزیزمون ایران، مثلا ایران، کوبا، سوریه و چند تا مملکت دیگه داریم که اینجوری هم. از لحاظ قانونی شما از آمریکا هر پولی هر جوری بخواید به ایران یا هر جای دیگه ای بفرستید، باید شتال تاییدیه از اوفک و و غیره و اصلا سیستم مالیاتی آمریکا باید تاییدیه بگیرید سر این قضیه. بنگاه های خیریه از خیلی چیزا معافن. شما وقتی با اسم بنگاه خیریه فعالیت میکنید تاییدیه رو واسه انتقال پول میگیرید، ولی خیلی پیگیر نمیشن که دیگه چیکار میکنید، چون میگن دیگه اسمش بنگاه خیریه است، دیگه کار خیلی داره میکنه. مثلا خیلی هم داریم، مثلا ما یه بنیاد کودک داریم فکر کنم مربوط به سیستم بلوچستانه، اینو میگم چون اسمش رو زیاد شنیدم، این خیلی تو فیسبوک معمولا پول جمع میکنه و یه بنگاه خیلی معتبری هم هست، یعنی شاید هم که ما فکر میکنیم معتبر خیلی نمیدونم، ولی خب از دید ما خیلی بنگاه معتبریه. اسمش بنیاد کودک، مربوط به آموزش و پرورش استان مربوط به آموزش بچه های استان سیستم بلوچستان فکر کنم اگه اشتباه نکنم. مثلا این جزء کسایی است که خوب میتونه پول جمع کنه تو آمریکا، معمولا خیلی ها کمک میکنن، ایرانی و خارجی همه کمک میکنن، چون کانسپتش کانسپت خوبیه و از دید ما هم یه چیز چی بگم گروه یا خیلیه لجیتی هست، قانونی هست کاملا کارش. خود این با اینکه قانونی هست چون تو ایران هست، ما همیشه میدیوم به بالا ریسکش واسه ما همیشه میدیوم به بالا میشه، یعنی به خاطر چون فاکتورهایی که ما داریم، ما واسه لیست حساب کردن ببخشید ریسک میگم ریسک ریتینگ، همون درجه بندی ریسک کمپانی ها ما میخوایم حساب کنیم، یه چیز نزدیک به 100 تا فاکتور داریم براش که من به چند تاش اشاره میکنم ولی وارد جزئیات نمیشم. این به این 100 تا فاکتوری که داریم، خیلی از حتی واسه بخشی از مثلا بنگاه خیلیه خیلی از کاربرد نداره، مثلا جزء سانکشن هست یا نه، بعد بین سانکشن ها لیست های مختلف داریم که یا نه، اینا رو حساب میکنیم واسه هر بنگاه خیریه. علاوه بر اینکه یوزر رو حساب کردیم، میگم ما یوزر رو دیر ریسک ریتینگ واسه یوزر جدا داریم، مثلا من به عنوان یوزر، شما صاحب یک بنگاه خیریه هستید، مثال بگم من به عنوان یه نفری که یه پولی هرچند کم مثلا دونیت کردم، یک دلار 10 دلار چیزی، واسه این قضیه دونیت اول که این پوله برسه به حساب شما، کسی که فرستاده رو مد نظر قرار میدیم که من دارم این پول رو میفرستم احتمال خطام چقدره، مثلا احتمال تخلف هم چقدر سر این رابطه من با شما رو مثلا حساب میکنم. شما به عنوان تو هر بنگاه خیریه ما دو تا عضو مهم داریم، میتونه هر کدوم بیشتر یه دونه باشه، ما دو تا پوزیشن مهم داریم، یکیش یکی صاحب به عنوان کسی که صاحب اون بنگاه خیریه مطرح میشه، فاندر بگیم. دومیش فاندرایزره. شما میتونید فاندر بنگاه خیریه باشید، ولی من واسه تولدم واسه بنگاه خیریه شما فاندرایز کنم. یه فاندرایز فارسی چی میشه؟ پول جمع کنم برای مثلا بنگاه خیریه شما. حالت بعدیش، شما یه صفحه فیسبوک دارید بنگاه خیریتون، یک نفر ادمین صفحه فیسبوک شماست، یعنی سه نفر تا حالا بگم که خیلی مهمه واسه هر بنگاه خیریه. منی که دارم دونیت میکنم واسه شما، یه پولی میفرستم، رابطه منو با شما سه نفر حساب میکنه که رابطه من با شما چجوریه. و ما یک جدول بسیار زیبا داریم در فیسبوک که مثلا زیباترین جدولی که من تا حالا دیدم واقعا، رابطه بین افراد تو فیسبوکه. نحوه محاسبه این مال کلا یه تیم دیگه است، واسه همین من مثلا جزئیات رو نمیدونم چجوری حساب میکنن، ولی یک جدولیه که شما میتونید یه تعداد ریلیشن‌ها رو شما تو فیسبوک میزنید. مثلا میگم شما میتونید بزنید که فلانی برادر منه، فلانی خواهر منه، فلانی همسر منه، اینا رو تو فیسبوک میتونید تعریف کنید، میتونید هم تعریف نکنید. ولی با توجه به فعالیت ها و خیلی فاکتورهایی که من نمیدونم چیه، چون تیم ما نیست این متاسفانه و نمیدونم چیه، با توجه به هیستوری شما تو فیسبوک، شما یه تعداد چیزا رو نگیدم فیسبوک میفهمه. من واسه خودم و چند نفر دیگه تست کردم این جدول رو و واقعی بود. مثلا رابطه بین من و خواهرم رو میدونه فیسبوک، با اینکه نزدیم مثلا خواهر من ایشون، فیسبوک میاره که شما فامیل درجه یک هستید، پلتفرم میاره، یعنی حدس میزنه بستگی به آدرس و هیستوری و حتی دوستان تو، هر کاری که میتونید میتونه اینو بفهمه که شما درجه یک هستید. واسه همین این جدول رابطه بین هر دو یوزر رندوم رو با هم نشون میده، امتیازی از صفر تا صده که هر چی به صد نزدیکتر باشه بیشتره، بعد کاتگوری داره که فامیل درجه یک، بعد دوست نزدیک و اینجوری کاتگوری داره که این کار میکنه. این حالت اگه فرستنده رو رد کنیم، یعنی کسی که پول فرستاده به چریتی رو رد کنیم، تو خود چریتی حالت های خیلی زیادی داریم. من به یکی دو داشت مثلا مثال میزنم. یکیش کلا هیستوری چریتی تو کارهایی که کرده است، چون ما واسه هر بنگاه خیریه ای که هر کاری کرده قبلا مثلا پول دادیم، تیم حقوقی میره یه هیستوری ازش در میاره و ازش پروف آف اکسپنس میخواد، یعنی کجا خرج کرده هم پروف میخواد ازش. قانونا هم میتونه این کارو بکنه، چون بحث مادی بحث مالی پیش میاد، قانونا این اجازه رو داره. اگه تو هیستوریش پاک باشه، مثلا تو 3 سال و 5 سال بازه های ما، اگه تو 3 سال گذشته هر پولی از فیسبوک جمع کرده واقعا تو جایی که گفته خرج کرده باشه، که یه امتیاز مثبت بزرگیه، ریسک ریتینگ کشو پایین میاره. اگه هر تخلفی داشته باشه ریسک ریتینگ بالا میاره. ریسک ریتینگ هم که من میگم این درجه بندی ریسک کمپانی و همون بنگاه های خیریه که میگم، ترکیب نزدیک به 20 تا رول مختلف داریم ما که ترکیب ایناست که سام اینا میشه، یعنی هر رولی یک عددی اضافه میکنه به این. من گفتم سامشون قراره از 0 تا 10 باشه، هر رولی بستگی به خطرناک بودنش یک عددی اضافه میکنه و در نهایت جمع عدد مربوط به این مثلا بنگاه خیلی اگه مثلا 7 به بالا باشه میشه های در تقیقی.
میپرسم بچه ها اون ارتباط علوم داده رو باهاش میتونی یکی باز بکنی به صورت تکنیکال؟ این چیزایی که فاکتورایی که گفتی صد تا هستش رو تیم داده شما دقیقا با چه مکانیزمی، یعنی ما از یه بودی داریم استراتژی رو میگیم که کشف تخلفه، یه بود دیگه یه استراکچری کنارش هست و یه پروسس هایی داره اتفاق میفته، این دوتا رو بهش بپردازیم که با چه استراکچر و پروسسی علوم داده اینجا ارزش ایجاد میکنه یک کمی تکنیکال تر.
بس من کلا دو بخش میکنم، ما بخش دوم هستیم. یه بخش اول اونم تیم داده هستن، ما دیتا آنالیست هستیم، اونا تیم داده قبل هستن، پروسس دیتا رو بیشتر انجام میدن. به خاطر سایت بزرگی مثلا پلتفرم فیسبوک، چون تیم‌ها کاراشون یکم چیز تره، هر کدوم از تیم‌ها تخصصی تره کاراشون، یعنی ما تو اگه بخش مثلا مشتری شناسی فکر کنم 5 یا 6 بخش که داریم، مثلا از استارت پروسس دیتا بریم بخوایم بریم جلو تا مرحله نهایی، اینجا دیگه مثلا من به سمت پروسس دیتا اولیه رو انجام نمیدم، ما دیتا تر تمیز رو میدن بهمون و ما بخش دیتا آنالیز هستیم. من دو بخش میکنم کل جدول. بخش اول آماده کردن همون دیتایی که مثلا نمرات جدول رابطه بین افرادی که گفتمه، یه جدول دیگه ای هم که داریم میتونیم مثال کنیم، جدول ریسک کشورهای مختلفه که دوباره پای ایران میاد وسط، و واسه هر کشوری یه ریسکی طرف میشه که ایران در صدر، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم. بعد حالت های مختلف داریم واسه دیت های پروستوده، واسه جدول های آماده رو برخی از تیم های دیگه لحمت رو میکشن و میگن من در متن نگرده نیستم که چجوری انجام میدن. ما برخی مثلا تیبل های سورس رو میگیریم، مثل همون گفتم رابطه بین افراد و مثلا همون لیست که بین کشورها رو بگم خیلی زود نشه. کاری که ما میکنیم ولی واسه هر یوزر همون مثلا تراکنش مالی رو بگم. کاری که ما میکنیم، ما کل هیستوری و کل دیتای هر یوزر رو تو فیسبوک داریم. بستگی دو جدول های مختلف، دوستان که مثلا بک‌گراند هم داره میدن، تو جدول های تو سورس های مختلف واسه هر یوزر داریم که خودمون میایم یه دونه تیبل فیچرز تیبل کرییت کردیم واسه هر یوزر و بستگی به نوع تراکنش که گفتم نزدیک به 300 تا فیچر داره. این جدولمون نزدیک به 300 تا ستون داره. ما بستگی به هر رولز مختلف فرق میکنه، نزدیک به گفتم 22 تا الان رولز داریم واسه این قضیه، رولزهای مختلف داریم. هر رولز هم یکی از حداقل یکی از اون کاتگوری هایی که گفتم 25 تا کاتگوری مثل فایر آرم یا مثلا دارو خرید غیر قانونی دارو اینا یا مثلا هیومن ترافیکینگ، هر کدوم از رولزها حداقل یکی از اینا رو کاور میکنه و میتونه بیشتر یکی هم کاور کنه. ما این 22 روزی که داریم در هر کدوم از روزها هم یه دونه لوک بک پریود داره به اصطلاح، یعنی بستگی فاصله ای که به هیستوری اون فرد نگاه میکنیم. برخی از روزها مثلا 3 ماه است، برخی از 2 سال است. مثلا تو خرید دارو بازه 3 ماهه بس ما کافیه، چون هیچ کس 3 ماه رو بدون دارو نمیمونه. اینجوری بگیم مثلا کسی اگه چیز باشه بخواد مال جوانه بخواد 3 ماه این کار انجام داده بس ما کافیه دیتاش. ولی واسه هیومن ترافیکینگ مثلا ما 5 ساله داریم بازه، 5 سال کل تراکنش ها و رفتار یوزر رو چیز میکنیم، آنالیز میکنیم. ما جدول رو میسازیم با 300 تا فیچر تقریبا. بعد بیهیویر اون فردمون رو که الان داریم بررسی میکنیم، بیهیویر اون فردمون رو بستگی به زمانی که بستگی به هر کاتگوری زمان، مثلا ما میانگه میگیم 6 ماه، بیهیویر این فردمون رو تو 6 ماه گذشته بررسی میکنیم. بعد از این 300 تا فیچر ما کم میکنیم تعداد، مثلا واسه فکر کنم الان نزدیک 30 تا داریم. ما 30 تا حالت مختلف داریم، 30 تا متریک داریم واسه هر کاربر تقریبا، که این 30 تا متریکمون اگه روش تو اخیراً یا همون مثلا تو این تراکنش خاص روی این 30 تا متریکمون اسپایک خاصی ببینیم، زهش یا کاهش خاصی ببینیم، مثلا این 30 تا متریکمون یه اوریجی داره تو 6 ماه گذشته واسه هر کاربر، اگه با این تراکنش خاص باعث بشه که این 30 تا متریکمون هر کدومش یهو یک جهش یا کاهش محسوسی داشته باشه، این که شما تریگر میشه. بعد اگه از این سیتا بستگی داره چند تا متریک ما این کاهش، مثلا اگه یه دونه باشه درجه ریسکش خیلی پایینه، ولی اگه مثلا از سیتا متریک که ما داریم یک تراکنش باعث بشه مثلا 7 یا 8 تا از این متریکا از حالت استانداردی که ما تو 6 ماه گذشته بهش رسیدیم بالاتر بزنه یا حتی پایینتر بزنه، منظور واریانسش بیشتر باشه، این ریسکش بالاتر میره. هرچی به عدد هرچی این عدد بزرگتر باشه ریسک اینم بالاتر میره.
خیلی از بچه ها راجع به این سوال دارن که اساسا وقتی راجع به فیسبوک صحبت میکنیم یعنی یه لایه کلامتر راجع به چه حجمی از پرسنل داریم صحبت میکنیم و چقدر دفتر و چقدر فرایند.
آن کل فیسبوک یا فقط تیم دیتا و اینا؟
بعدش هم تیم دیتاش. آره
کل فیسبوک یک عدد وحشتناک بزرگه. الان فکر کنم یک چیز جالبی که من قبل اینکه بگم چون بحث فیسبوک شد، یه چیز جالبی که محیط تعامل ما تو فیسبوک با یکدیگر، مثلا میگم تیم های مختلف از مایکروسافت تیم یا اسکایپ این استفاده میکنن، ما یه فیسبوک اینترنال داریم که همون فیسبوک تقریبا فقط واسه افراد داخلی همونه، یعنی از ورکشاپ تا گروه ها همه چیزش همونه. ما محیط تعاملمون راجع فیسبوک همینه. این یه دونه تیم اول ممبر داریم که کل
شبیه اسلک کار میکنه براتون.
شبیه اشتک کار شبیه اشتک هم میتونه، نه شبیه اشتک نیست چون جداست. ما واسه تام اینو الان بعدش توضیح میگیم، سوال جواب بدم یه دونه توضیح میدم کار داخل فیسبوک. ما یه دونه گروه داریم که هر کسی که تو فیسبوک کار میکنه اجباری وقتی میاد تو اول بهش میشه واسه چیز اول اف آی دیگه با فور دور انفورمیشن. الان 101700 نفر نیرو داره، یعنی فیسبوک تو کل دنیا 101700 نفر الان کارمند میتونیم بگیم داره. تیم دیتا اینایی که هم من دیدم سوال تیم دیتا هم هست که و تعداد عضو تیم دیتاش تعداد عضو نمیتونم دقیق بگم، چون مثلا مال ما تو تیم LTS Legal Technology Solution یا همون تیم دیتای حقوقی اینجوری بگیم، ما تیم کلیمون 92 نفره ولی ما فقط این کارو میکنیم، یعنی تیم مثلا قبلا اون جدول هایی که مثال زدم اونا رو تیم ما درست نمیکنه. مثلا یه تیم مستقل دارن، فکر کنم مثلا جلسه که داشتیم 20 خورده ای نفرن که اون جدول رابطه بین افراد فقط کار اوناست، یا مثلا تیم های ماشین لرنینگ یا دیتا ساینس که جدا داریم که کارشون کلا ریسرچی و چیزهای جدید آوردنه، که اونا بیشتر رو رونیوی فیسبوک کار میکنن که میشه تبلیغات، چون فیسبوک کل درآمدش از تبلیغات، 100% درآمدش از تبلیغات، واسه همین قسمت تیم مثلا ماشین لرنینگ یا دیتا ساینس که واسه بحث تبلیغات داریم بفهمه چه تبلیغاتی واسه کی نمایش بده، این بحثش کلا تیم دو دالماس، یعنی ما بحث حقوقی هستیم اونا کلا بحث ریسرچی هستن بیشتر. واسه همین تعداد عضو هر تیم و جداگانه باید یعنی بگردم که بتونم جواب بدم تو گروه های مختلف ببینم چند نفرن، ولی کلا الان 101700 نفر نیرو داره فیسبوک تو کل دنیا.
قسمت استراکچر تیم شما به صورت مرکزی و متمرکز اداره میشه یا پخش شده توی دفترهای مختلف و هر کدوم مستقل تصمیم میگیرن؟
پخش شده، مستقل هستیم، جلسات زیادی با هم داریم، ولی نه همونطور گفتم مرکزی خیلی کمه. کلا اورگانایزیشن چارت، اون درخت سازمانی فیسبوک هم من تو قبلا تو یک از لایوهای شما هم دیده بودم که تو آمازون مثلا میگن اون تیمی که هر تیمو باید بشه با دوتا پیدلا سیر کرد، تو فیسبوک دوتا پیدلا جواب نمیده، مثلا سه تاش کنیم مثلا دوتا جواب نمیده، تعداد یکم بیشتره. ولی تیمای فیسبوک هم معمولا اگه لول بندی کنیم 2 تا مثلا 6 نفره هستن، بعدش لول بندی میشه بالاتر میشه که از من تا بگیریم تا بریم به مارک زاکربرگ فکر کنم 9 لایه وجود داره اینجوری لول میره پایین. میگم واسه هر 4 نفر یه اشتف جدید میخوره، ولی خب من مستقیم اگه بشم تعامل روزانه رو در بگیریم، تعامل روزانه که خیلی نیست هر کس باید بفته، ولی تعامل هفتگی، جلسات هفتگی که بگیم مثلا گزارش ریپورت کاری، یا حتی جلساتی که الان جلسات تصمیم گیری واسه نیم سال دوم 2021 که مثلا خیلی جلسه داریم در طول روز، معمولا الان جلسات تصمیم گیری هست من با 5 لایه بالاتر خودم هم جلسه مستقیم دارم، یعنی درخت سازمانی بزرگه ولی تعامل بین لایه ها اینجوری است که مثلا شما فقط با یه لول کسی که یک لایه با مثلا تیم لید خودتون کار میکنید، شما با دایرکتور، من با دایرکتور ال تی اس سایت هفته هفت اگر یه بار جلسه داریم. واسه همین لایه ها اونجوری جدا کننده نیست، اینجوری بگم اون فرهنگ سازمانیش جالبه واسه خود من،
خیلی جذابه. یعنی میشه تو همین بحث ساختار و فرآیند فیسبوک کلی صحبت کرد و لایو رفت. بچه تا اینجا راجع به خود بحث این رفتارهای تخلف در واقع متخلفانه و مدل ساختار دادن فیسبوک به این تیم ها هر سوالی داریم بگین که ما میخواییم یکم بحث رو توسعه بدیم به این جلوتر. من میدونم که برای بعضی جذاب بود که بدونن این چیزی که داریم ازش صحبت میکنیم اینجا چند وقتی که تو فیسبوک اینقدر جدی شده بحث تخلفات.
من خودم الان 1.5 سال عضو فیسبوک شدم، ولی هیستوری که از روزهای مختلف و پایپلان هایی که دیدم یا تیم هایی که دارن، من قدیم تن پایپلان که دیدم از 5 سال قبل، یعنی از 5 سال قبل این گلدی استارت خورده، از 2016 تقریبا این گلدی استارت خورده که ولی خب اول خیلی کم بود، اول صرفا با یک روز سایت صفر تاکنت خیلی خاص و فقط پیگیری میکردن، ولی بعدا مشکلات حقوقی که واسه خود فیسبوک هم پیش اومده که یا باید حلش کنه یا باید مثل تکنش های مالی یا باید از پلتفرم حذف کنه یا باید برخی چیزا رو حل کنه، که واسه همین تیم بزرگ و بزرگتر شده و الان به جایی رسیده که ما هستیم و میگم الان با درصد بالای اکثر تخلف های شناخته شده رو چیز میکنیم، ساپورت میکنیم.
آره. بسی صحبت بچه ها چیزی که سعید ناصری گفت و بچه های دیگه، اول به این ترتیب دستبندیش بکنیم که میخواید به ما بگید یک روز کاری ساده شما چه ورک فلوی درش اتفاق میفته؟
اگه اجازه بدین روز کاری نگم، من مثلا پروژکتی بگم
چون خوبه روز... بازم ورک فلوی متخصصه. بله.
چون روز کاری ما پروژکتی تقریبا میریم جلو، روز کاری من روزی هم دارم که تقریبا هیچ جلسه ای ندارم، هیچ کس رو نمی حتی هم که خونه ایم، ولی من از آنلاین هیچ کس رو نمیبینم و صرفا یه کاری دارم که شاید 2 ماه هست کارش، مثلا یه هفته است من مثلا با کسی صحبتم نکردم تو کار، اگه سوالی داشتم یا مثلا درخواستی داشتم از دیتای چیزی یا مشکلی تو دیتا دیده بودم مثلا میگم، ولی خب خودم یه هفته است دارم واسه خودم کار میکنم، بعد یه ریپورت یا آپدیت یه چیزی میدم، واسه همین روزانه نگم، پروژکتی بگم. آخرین پروژه‌ای که بود من تا جایی که بتونم عرض میشم توش، تا جایی که این سیستم محرمانه اجازه بده میرم توش، همون نیم سال اول امسال بود، یعنی از ژانویه تا همین یه ماه قبل که با هفته قبل که تموم شد، من تو سوالم تکرار دیدم همون آیه سعید که گفتید، من ورک فلو رو اینجوری بگم که ما یه دونه پروژه داشتیم درجه بندی ریسک چریتی ها بنگاه های خیر کار ها رو، یه دونه گوزایی که قبلا داشتیم همون 20 خورده روز داشتیم اینو آپدیت میکردیم ایمپروو میکردیم. تیم لگال برخی چیزها پیدا کرده بود، چریتی ها پیدا کرده بود که مشکوک بودن، بعد از مثلا یک سال بعد از فایل تو فیسبوک به مشکل خورده بود اون چریتی بیرون یا از لازم مالیاتی یا چیز هر چیز دیگه ای. تیم لگال یه فیدبک میده که مثلا آقا من این 4 تا چریتی رو پیدا کردم که شما به من نگفته بودید، کیس ترو بوده، ما نگفتیم، ما تشخیص ندادیم. اینو که میگه فیسبوک یه دونه، من بگم دیگه همش فیسبوک یه دونه مرحله نهایی داره، هر روزی که ما دیزاین میکنیم وقتی از همه چیز لپتاپ یه دونه سکند لاین اف دیفنس داره فیسبوک، اون تیم سکند لاین اف دیفنس تایید میکنه این روز رو و بعد فالد پروداکشن میشه. حالا هر اتفاقی تو فیسبوک بیفته از چه یو آی در نظر بگیرید یا هر چیزی، سکند لاین اف دیفنس یه نسخه کوچیک شده فیسبوک میشه گفت که گذاشتن انتهای فیلتر، اون تایید میکنه که رام بشه این قضیه یا نه. خب
ببخشید حسین جان، من از بچه‌های خواهش بکنم، بچه سوالای خیلی خوبی دارین میپرسین، لطفا تو باکس سوالا بذارین. من الان بعضیتون سوالا رو گذاشتین تو باکس سوالا، اونجا سیو میشه، ولی تو کامنت بنویسین میره بالا. مرسی حسین جان. سکند لاین اف دیفنس،
بله این اینم یه نسخه کوچیک شده از فیسبوکه که میذارن انتهای این فیلتر، هر اتفاقی که داخل فیسبوک میفته آخرش اینا یا تایید میکنن یا رد میکنن، که واقعا هم تیم باسوادی هستن، خیلی تیم قوی و باسوادی دارن. تیم حقوقی به تیم چکن لاین آف دیفنس میگه که نگاه کن که چرا مثلا این روزا این چهارتا رو چیز نکرده، تریگر نکرده، چهارتا رو تفسیر نداده. چکن لاین آف دیفنس میاد حرف تیم حقوقی یا تایید رو رد میکنه یا میگه که نه اصلا اینا نباید میومد، حتی اگر حال به حقوقی مشکل داره شاید مشکل حقوقیش به فیسبوک ربطی نداره، به این تراکنش به مثلا یه مشکلی یه کلا خارج از فیسبوک یه اتفاقی افتاده یعنی به ما ربطی نداره، یا میاد تایید میکنه حرف تیم حقوقی رو. اگه تایید کنه میاد به ما ارجاع میدن، میگن که این تا حال تا نوع تخلف ما داشتیم، یا حتی میگن نوس رو نگن اگه تشخیص نتونن بدن، میگن یه ما چریتی داریم که بنا به حل دلیلی نمیدونیم چرا فراده، شما تشخیص ندادید. این فیدبک رو ما ازشون بگیریم، ما شروع میکنیم به تحلیل روی این، میریم این کلا هیستوری چلتی و همون 300 تا فیچرز که گفتم اونا رو آنالیز کردن، یا حتی میتونیم فیچر درک کنیم. فیچرز که من میگم الان 300 تا داریم، تو تقریبا یه سال گذشته از 240 به 300 تا رسیده، یعنی کانتینیوس داریم میاد روش، مثلا چیزهای جدیدی داریم پیدا میکنیم که میتونه ربط داشته باشه. ما این میایم یا فیچرز جدید میتونیم اد کنیم که ترو پالتیو ببریم بالاتر به شرطی که چیز نکنیم، اورفیت نکنیم، یعنی دیگه بیشتر کیس ها رو ملی نباید ببریم بالاتر، چون تیم حقوقی محدودیت داره، ماهی نمیتونه بره 1000 تا کیس رو چک کنه، واسه همین باید کیس ها رو پایین نگه داریم، دقت رو ببریم بالا. اینا که به ما گفتن دید، ما کارمون شروع میشه همون کاری که میگم ما تو نیم سال اول انجام دادیم، پروژه ما بود، من همین رو برم دارم. به ما چند تا کیس گفتن که تو همون چریتی های بودن، دو سه تا مورد تو چریتی ها بود که ما نتونسته بودیم تریگر کنیم، رد شده بود از فیلتر های ما. به ما اعلام کردن که دو تاش مربوط به سنکلن بود، یک موردش مربوط به ما، یه دونه های اسپندر رول داریم، یه مربوط به تراکنش، یک نفر بیش از حد خرج کنه، بیش از حد نرمالش خرج کنه تو فیسبوک، ما یه دونه از اونها بود، دو تاش هم راجبه همون تحریم ها بود که از فیلتر ما در رفته بود. به ما گفتن ما مثلا سه هفته حتی یک ماه اولمون به آنالیز این گلدیه گذاشت که پیدا کنیم که این چه ویژگی خاصی داره که ما میتونیم دلیل چرا از فیلتر ما رد شده، ما میتونیم اینو پیدا کنیم، اینجوری بگم فلگش کنیم. تو این یک ماه اول پروژه ما تیم های مختلف فیسبوک رو کارهای مختلفی کار میکنن، مثلا تو این یک ماه ما شاید هفته 3-4 تا جلسه با تیم های مختلف داشتیم که ازشون دیتا بگیریم که چه دیتای اضافه‌ای دارن، چون همونطور که من مثال زدم چند تا جدول رو، یه تعداد دیتای فیسبوک داره که من نمیدونم. خب ما یک گروهی همون تو فیسبوک داخلی خودمون داریم به نام وریز دیتا داریم، من میرم میپرسم فلان دیتا رو کسی داره، که ملت هم همه جواب میدن، مثلا میگن آره ما یه جدول داریم مثلا هیستوری لاگین شدن ها رو طرف و با ساعت و آی پی و لوکیشن و اینا، مثلا من نمیدونستم همچین چیزی واسه 10 سال گذشته فیسبوک داره، ولی داره. خب اینا رو نگه میداره. ما شاید نزدیک به یک ماه تو این، چون این پروژه خیلی بزرگ بود، پروژه نیم ساله بود یک ماه، اگه پروژه مثلا کوچیک دو هفته باشه شاید دو روز مثلا نسبت بگیریم، یک ماه ما کار ما واسه گرفتن دیتا از تیم های مختلف و فهمیدن که چه دیتای مرتبط با این داریم و چه دیتایی میتونیم استفاده کنیم می‌گذره. شاید بگم یک ماه بعدش تو تحلیل این دیتاست، که تو تحلیل دیتا نمیدونم سوال پرسیدن یا نه، ندیدم طول دمون ما از پایتون استفاده میکنیم تو تحلیل دیتا، از لوپیتر نوت بوک نه، یه چیزی مشابه اون که مال خود فیسبوک استفاده میکنیم. تقریبا اکثر کالای دیتاییمون رو اونه، سرورامون رو یعنی بنتوی پایتونه. ما تحلیل دیتا رو انجام میدیم، سعی میکنیم همون گلیه بیهیویر که گفتن، بیهیویر کاربر رو آپدیت کنیم، بیهیویری که داشتیم، فیلد هایی که ستون هایی که واسه اون جدول داشتیم جوری آپدیت کنیم که ترو کیسامون بره بالا ولی کل کیسامون تقریبا نره بالا، چون کل کیسا بالا بره میگم تیم حقوقی اون به درد سر میفته. بعد از این قضیه یه مدت خیلی کمی واسه تست و اینا، مثلا مون خیلی میگم تست زمان بر نیست، وقتی تموم کردیم زمان بر نیست، تست انجام میدیم. قسمت سوم، استپ سوم کار ما، ما رول رو دیزاین میکنیم، ولی من به شخصه واسه پایپلاین نوشتن و زنی سیستم انتقالی تو یه روز رو نوشتن، من به شخصه مثلا یکی از افراد دیتا ناستیستم، بهینه سازیم خیلی خوب نیست واسه کد نویسی، چه تو پایتون چه تو خود سیکیوئل یا چه بقیه، بهینه سازی خیلی خوب نیستن. ما تیم دیتا انجینیر داریم که کارش اینه، ما یعنی رولز رو دیزاین کردیم، تعریف رولز با سمپل کوئری ها، سمپل کد های پایتون رو به در اختیارشون قرار میدیم، اینا میان بهینه میکنن، پایپلاین رو این تیم مینویسه. مثلا این تیم بستگی به زمانی که خودش میخواد، مثلا یک هفته دو هفته، هر زمانی که خودشون تخصص بدن، بستگی به پیچیدگی رولزی که ما در اختیارشون میدیم، اینا مینه پایپلاین رو ایکریت میکنن، بعد ما تست میکنیم دوباره پایپلاین رو. تیم دیتا یه تیم یونیت تست جدا داریم، ولی خب ما قبل اینکه به اون مرحله برسیم، ما به عنوان دیتا کسی که من مثلا دیزاینر رو این جدید میگم، من بودم یاراره، من به عنوان دیزاینر میام تست میکنم پایپلاین رو، پایپلاین اگه مورد تایید من بود، با من و تیم دیتا انجینیر با هم یک گروه هستیم که اینو میفرستیم به تیم یونیت تست، اونا هم تست میکنن با توجه به دیتایی که من بهشون دادم و با توجه به پایپلاینی که از تیم دیتا انجینیر گرفتن تست میکنن، و اگه از مورد تست اونا هم تایید شد، بعدش میره همون سکند لاین اف دفنس که اونا هم تایید کنن. کار روزانه ما، من میگم مثلا هر پروژه به 3 تا بخش میتونم تقسیم کنم کلی شو. بخش اول جمع‌آوری دیتامونه که از بخش‌های مختلف فیسبوک می‌گیریم، حتی می‌دونم گوگل هم می‌کنیم برخی چیزا رو، مثلا تو اد کردن چیزهایی که واسه دور زدن مالیات، مخصوصا دور زدن تحریم و مالیات، ما حتی گوگل می‌کنیم، شاید یه چیزایی دیدیم که فهمیدیم اینجوری هم میشه تحریم کرد، طبیعتا اینجوری هم میشه تحریم و دور زد، واسه همین اونو میاریم استفاده می‌کنیم، تا حالا استفاده نکرده بودیم. بخش اول میشه تحقیقات، میشه هم چه داخل فیسبوک چه خارج از فیسبوک. بخش دومش میشه بخش دیتا آنالیست و دیزاین رول که اسپسیفیکلی مال ماست، مال تیم ماست، این کار انجام میدیم. بخش سوم هم با تیم دیتا انجینیر هماهنگ شدن واسه کریت پایپلاین، که اونم میگم کار اصلی اوناست، ولی خب چون جوری که ما گفتیم و دیزاین میکنن، ما هم میشه همراهشون هستیم، ولی کار اصلیش مال ماست.
مرسی ازت. یه تا دو سوالا من اونایی که جواب کوتاه‌تری دارن اول بپرسم. پرسیدن که دانش حقوقی از کجا میارید توی تیمتون؟
دانش حقوقی میاد خودش، نمیشه. ما نگاهمون به مسائل دیتایی، همونجوری که گفتم من مثلا میخوام بیهیویر کاربر، یه سوالم دیدم گفتن رفتار کاربران رو با چه اپلیکیشنی رصد میکنه، اپلیکیشن نیست، خود فیسبوک. شما هر کاری تو فیسبوک میکنید، به اصطلاح چیز اون میمه، هر نفسی میکشید و فیسبوک ریکورد میکنه اصولا، ولی خب آیدی شما رو نمیاره، یعنی نمیاره که آیه کاوه این کارا رو کرده. آیدی یه دونه مپینگ داریم که خیلی افراد کمی دسترسی به اون مپینگ داخل فیسبوک دارن، یعنی از 101000 نفری که گفتم شاید 100 نفر دسترسی به اون جدول مپینگ دارن. این مپینگ مثلا میتونه تشخیص بده که این یوزر آقای کاوه است، ما میفهمیم که یه یوزری این کارو کرده، هیستوری یوزر رو واسه مثلا چند سال گذشته داریم، واسه همین یوزر بیهیویر رو از خود فیسبوک میگیریم. گفته بودن ها دانش حقوقی، ببخشید من عوض شد، بس ما دیتایی نگاه میکنیم، به کلا دیتایی نگاه میکنیم، یه دیگه ما جدول و دیتا میبینیم، یه تیم دیتا اینسایت داریم که اونا بیزینسی نگاه میکنن به گلیه، اگه ما مشکل بیزینسی داشتیم که مشکل چیه، اینا به ما کمک میکنن، دیتا رو فراهم میکنن، اطلاعات واسه ما فراهم میکنن. ولی تا حالا یعنی توی سال گذشته یک بار اتفاق افتاده که اونم تعریف دولی که از ما خواسته بودن، گفته بودن این تعریفی مشکل داره، تعریفش واضح نبود چرا مشکل داره، که به ما مثلا توضیح دادن که به این دلیل مشکل داره. ما دیتای حقوقی نیاز نداریم خیلی.
درسته، آره متوجهم چی میگی. بازی سوال کوتاه این که تو سایر سوشال میدیا هایی که بچه ها پرسیده بود مثل توییتر، مثل اینستاگرام، همین اتفاق میفته یا نه؟
این توییتری که بستر مالی نداره تا جایی که من میدونم، توییتر یه سیستم مصابه هم نمیشه گفتن، سیستمشون جدا واسه پیدا کردن چیز داره، توییت های هارمفول یا اونایی که قوانین توییتر رو نقض میکنن، که تقریبا ما میگم تو فیسبوک و اینستاگرام داریم اون کارش راحت تره، چون یه دونه ما هیستوری صرفا توییت هایی که طرف میکنه، هیستوری متن توییت هایی که طرف میکنه، یا تو فیسبوک هم داریم هیستوری متن پست هایی که میکنه، رفتار کاربر خیلی ملاک نیست در اونجا، چون هر توییت جداگانه حساب میشه و از امتیاز کاربر یه حدی بالاتر رفت، مثلا آقای ترامپ اول سال بلاک میشه اکانتش. اینستاگرام هم که همینه، اینستاگرام که تازگی یه شاپ هم باز کرده، دوباره یه مارکت پلیس جداگانه از فیسبوک باز کرده، همونه دیتا اینستاگرام هم دست ماست، همونه، فرقی نمیکنه، جفتش هم یکی.
بله یکیه. امیدوارم پاسختون گرفته باشین. عطا جان خطیبی با سوالای بچه ها، سوالا خیلی تکنیکال شد بچه ها. خب یه سوال اخلاقی پرسیدن که رفتار و عملکرد فیسبوک در برابر دسترسی و تحلیل رفتار و اطلاعات کاربران در نقاط مختلف دنیا یکیه یا برای جای مختلف پالیسی های مختلف داره؟
یکی نیست، دو تاست میشه گفت، آمریکا و خارج آمریکا، چون تو دو تا چیز استاندارد مختلف داریم، آمریکا و خارج آمریکا. دلش هم اینه که فعلا تراکنش های مالی بین شخص به شخص فقط داخل آمریکا فعاله، فعلا از اتحاد اروپا اینا مجوز یه بازه 2 ماهه تست کرده بودن، مجوز گرفته بودن ولی فعلا لانچ نکردن. داخل آمریکا اینو داریم، خارج آمریکا خیلی افراد هیستوری کاربر رو داریم ولی خیلی تحلیل نمی کنیم، چون فقط وقتی تحلیل می کنیم که بخوان به تلتی های مختلف دونت کنن، اون امکان تقریبا از همه جای دنیا به جز کشورهای تحریمی وجود داره، ولی تراکنش های مالی بین گیرنده و فرستنده بین دو تا فرد فقط داخل آمریکا فعاله، واسه همین دو تا استاندارد مختلف داریم.
خب باز از سوالای فنی که پرسیده بودن در مورد دیتا ست های عمومی و داخلی فیسبوک بگید، مثل GPT-3 که لایه آخرش منتشر نشد. شما منظور سوال متوجه شدید؟
GPT-3 اگه فهمودن تک نمیدونم درست فهمیدن یا نه، این دیتا هایی که گفتن داخل فیسبوک، فیسبوک یه تیمه ماشین لرنینگ کاملا جدا از همین، فکر مثلا میگن ماشین لرنینگ یا دیتا آنالیست، 10 تا تیم دیتا آنالیست داره یا 10 تا تیم ماشین لرنینگ داره، یه تیم کاملا جدا داره که کارش صرفا ریسرچ، هیچ کاری داخل فیسبوک انجام نمیده، یعنی فقط از دیتای فیسبوک به عنوان اینپوت استفاده میکنه، چون فیسبوک بعد از گوگل میتونیم بگیم دومین دیتای بزرگ الان کره زمین مال فیسبوک این استفاده میکنه. این تیم‌ها ریسرچ می‌کنن، ابزارهای بسیار بسیار خوبی تولید می‌کنن، فیسبوک خیلی تو این زمینه خوبه، ولی اینا تا مرحله‌ای که به عرضه به عموم نرسیده داخل فیسبوک میمونه و حتی صداش هم در نمیاد. مثلا همون جی پی تی وی فیسبوک نگفته بود که در این حد داره کار می‌کنه که بعدش میگم بیرون دادن، واسه همین خیلی کیسای فرد حتی کمی باشه که تیم ما میدونه، چون میگم تیم ما جداست، مثلا خیلی هم کانکشن نداریم، هم در حد اطلاعات داخل اینترنال فیسبوک میفهمیم که چیا دارن روش کار میکنن، ولی حتی اگه کیس خاصی هم باشه من قانونا اجازه ندارم بگم تا وقتی بیاد بیرون، واسه همین نمیتونم خیلی تو این زمینه اشاره کنم. بخون
آره کاوه نفوشا پرسیده که مشکلات حقوقی که تو قالب تریگرها قرار نمیگیرن از چه مسیری بده، چه مراحلی داره و زمانبری از شناسایی طرف ریسک چقدره؟
این مشکل توی اگه ما تریگر نکنیم که کلا کسی نمیفهمه، واسه همین نمیفهمن. من اون مثالی که گفتم این مثلا تیم حقوقی میاد میگه فلان چیزو شما نفهمیدید، اون اینجوریه که یک سال بعد یک چریتی که قبلا هیستوری داره تو فیسبوک، مثلا یک نفر الان یه چریتی باز کرده 2 ماه تو فیسبوک فعالیت کرده، بعد بنا به حل یا بسته اصلا مونده ولی فعالیت نمیکنه، بعد 2 سال بعد یه سال بعد یه دادگاهی تو آمریکا دست که میشه، اون چریتی محکوم میشه به کمک به سوری تروریست سوریه مثلا، اینجوری بگیم. اینی که اینجوری میشه تیم حقوقی ما هر چریتی که هر وقت اومده تو فیسبوک تو بازه های 6 ماه بعدش، 1 سال بعدش، 3 سال بعدش، 5 سال دوباره میره آنالیز میکنه بیرون فیسبوک، نه داخل دیتایشو، نه میره بیرون فیسبوک میفهمه این چریتی کجاست چیکار میکنه، که اگه مثالی پیدا کرد که مشکل داره بیاد به ما بگه. واسه همین اگه ما تریگر نکنیم اونجا کسی نمیفهمه، بعدن از بیرون پیداش میاد.
درسته. نگار میردریک وند پرسیده که مدل سازی که انجام میشه به صورت آفلاینه یا اینکه با داده های لحظه آنلاین ممکنه خودش رو ترین بکنه.
قبلا کلا آفلاین بود، قبلا که میگم تا همون اول امسال کلا آفلاین بود، ما مدل همون آفلاین بود، هر چند بستگی به اون روزهایی که گفتم حالت مختلف داره، هر چند ماه یک بار آپدیت میکردیم چه تریشولدامون، معمولا هم تریشولد رو آپدیت میکردیم چون فیلدامون خیلی کم آپدیت میشد، یعنی دیتامون
آره.
کامل بود. ولی الان داریم به سمت آنلاین میریم که استفاده از چیز مدل های ماشین لرنینگ که بتونه خودش هر لحظه آنلاین کنه. الان فکر کنم کلا دو یا سه تا روزمون آنلاین به مرحله پروداکشن رسیده، بقیه آنلاین تو مرحله تست، هنوز پروداکشن رسید نکرد.
آره. پرسیدن باز که از کدوم بستر برای دیپ لرنینگش استفاده میکنید، تنسور فلو یا پایتورچ یا چی؟
تنسور فلو بیشتر، ولی دیده ما یه دونه حتی بکگراندش میتونیم جفتش هم انتخاب کنیم. من یه نکته رو راجب سوالیشون بگم، شاید واسه بقیه هم سوال باشه. تو فیسبوک ما هر تولی که استفاده میکنیم از تسک بگیرید تا اسکراممون، یه مثلا چیزی که واسه اسکراممون واسه کارهای مختلف تا کد نویسیمون رو لوپیتر و هر چیزی که هر تولی که به ذهنتون برسه تا مثلا همون جلساتی که داریم، فیسبوک از هیچ اپ خارجی استفاده نمیکنه، همه اپاسو خودش مینویسه. یعنی مثلا واسه ما، مثلا واسه جلسات درون تیممون ما بلودین استفاده میکنیم که نسخه رو بیرون هم داده فیسبوک، ولی خب مال فیسبوک، فیسبوک نوشته. تنها چیز لایک دو تا چیز، مثلا لوپیتر نوتبوک که گفتم ما استفاده میکنیم مال فیسبوکه، خودش نوشته. بل بستر لوپیتر نوتبوک یه چیز شبیه اون به اسم بنتوی فیسبوک اضافه کرده. ما فقط دو تا چیز داریم که مال خودمون نیست، اختصاصی ولی مال خودمون نیست. ما ID بیسیک همون که میدن به همون مثلا میتونیم عوض کنیم، ولی میدن VS کد مال مایکروسافت، ولی خب VS کد نیست، VS کد FB، یعنی اونم اختصاصی شده واسه ماست از سمت مایکروسافت. یه دونه ما تو داشبوردمون از دو تا تول مختلف استفاده میکنیم، یکی یونی داشه تو که مال ماست، دوباره مال ما که معلومه تیم فیسبوک ساخته، تیم سافت دیولپر فیسبوک ساخته. دومیش تبلو که اونم دوباره نسخه اختصاصی تبلو واسه فیسبوکه که اصلا یه دیویژن جدا داره. واسه همین از کدوم بستر که میگید، ما تنسور فلو یا پایتورچ جفتش هم میشه چیز کرد، یعنی بک گراوند تگ نمیکنه، میتونید انتخاب کنید. ولی ما یه دونه اف بی لرنر داریم، بستریه که واسه کارهای ماشین لرنینگمون، تو اون اف بی لرنر کل کارامون رو انجام میدیم. یعنی خودش یه تعداد که نه خیلی بستر راحت و آماده ایه.
خیلی جالب بود، میخوام که از این فرصت استفاده کنم. البته یک سوال کوچیک دیگه هم اینجا هستش، آقای بگدرزاده پرسیدن که دیتا ویژوالیزیشنتون رو با چه ابزاری انجام میدید. اینم کوتاه بگو که اون قسمت آخر بحثمون بهتون جا.
ما یونی داش و تابلو استفاده میکنیم واسه این کار. میگم یونی داش سمپلش رو فکر نکنم تو دوربین چیز بزنم، کانفیدنشیالش میتونستم نشون بدم. بلبستل آنلاین یه دونه چیز داشبورد ساده میتونید واسه بسازید، یا هم که تابلو رو که اکثرا میشناسید کارامون با تابلو.
یکی از دوستان یه سوالی پرسید که خودش جای صحبت زیاد داره، پرسیدن که روش جذب نیروتون توی فیسبوک چطوریه و این دو سر داره دیگه، از یه طرف خودت اونجا جذب شدی، از یه طرف یه سری آدم رو جذب میکنه فیسبوک، یعنی بعد از اینکه شما جذب کردی که شما درگیر جذب کردن هستی، هم جذب شدی هم جذب میکنی. این یکم برامون توضیح میدی و تجربیاتتو میگی، برای بچه ها خیلی جذابه.
پروسه جذب فیسبوک واسه منم خیلی جذاب بود، واگرتش اول خیلی خوب بود. واسه جذب فیسبوک کلا کمپانی بلوک تو ایران هم داریم، مثلا تقریبا خیلی از کمپانی اینجوری هم، یعنی پولیشن بیش نیستن، یعنی همیشه پولیشن داره، یعنی شما اونقدر ورود و خروج نیرو زیاده که شما واسه هر پولیشن همیشه نیرو میخواید، اینجوری نیست که سب کنیم تو فیسبوک یه پولیشنی باز بشه، واسه همین همیشه دارن این کار انجام میشه. واسه جذب فیسبوک شما مثلا از طریق میگم سایت های مختلف هست، ولی میگم فیسبوک با سایت های مثل ایندید یا لیپلوکیتر یا عمومی کار نمیکنه، یا لینکدین معمولا مورد اعتبار هست، یا خود فیسبوک یه پیجی داره به نام فیسبوک کریر که از اونجا شما میرید اطلاعات رو پر میکنید، اکانت فیسبوک هم داشته باشید لینک میکنید، رزومه اینا میدید. اگه رزومه شما اون نظر ریکروتر رو جذب کرد، اینجوری میگم شما پوزیشن های مورد نظر هم مینویسید، یعنی میتونید شما همزمان واسه 10 تا پوزیشن اپلای کنید، اون وقت واسه رزومه شما رو با اونا میچینگ کنن، یعنی محدودیت نداره، شما بگید من اسپیشیالی دیتا ساینتیست واسه کارهای مادی میخوام، شما میتونید 10 تا پوزیشن بنویسید که به شما میخوره. ریکروتر های مختلف بررسی میکنه بعد از این فیلتر چیز که داره، فیلتر ماشینی که داره، ریکروتر های مختلف بررسی میکنن. تعداد ریکروتر فیسبوک هم واقعا زیاد، یعنی نیروی انسانی فیسبوک خیلی خیلی بزرگه، تک هم دارن 100,000 نفر رو میخوان منیج کنن، زیاد. این بعد از ریکروتر ها اگه اوکی شد، یعنی رزومه شما اون مرحله رسید، یه صحبت مثلا یه ربع نیم ساعته ریکروتر با شما تماس میگیره، ایمیلی تلفنی هست، اصولا بعد از ایمیل هم تلفنی. شما تو این نیم ساعتی یه توضیح کلی از فیسبوک میده و از شما میپرسه که واسه چه پوزیشن هایی میخواین، روندش باید مشخص. مثلا من تو کار خودم میگم دیتا، مثلا سافت ور انجینیر، بعد دیتا آنالیز، بعد ماشین لرنینگ، این سه تا رو مثلا بگم. من خودم سافت انجینیر نمیتونم باشم، من چون میگم مثلا من کلا دیوپس نیستم خیلی، مثلا من سافت ور انجینیر نمیتونم باشم، ولی میگم تو زمینه کاری خودم بگم پس کن سه تا پوزیشن سافت ور انجینیر، سافت ور دیولپر، بعد دیتا آنالیست، بعد مثلا ماشین لرنینگ انجینیر، این سه تا رو در نظر بگیریم. شما این سه تا رو مثلا اعلام میکنید، ریکروتر واسه شما یه بازه زمان هر چقدر شما بخواید، شما میتونید یک سال زمان واسه آماده سازی بگیرید، هر چقدر میخواید، از یک روز تا یک سال بگیرید. واسه شما یه تعداد سورس فراهم میکنه واسه شما که برید اونا رو بخونید، دیتاتون هم بد نیست، تجربه کار در فیسبوک، حتی نمونه سوال اینترویو فیسبوک و و و و مهمترین سایتش هم سایت بوستان خیلی هم مثلا سایت لیت کد داریم، LEETCODE leetcode.com داریم که نمونه سوال اینترویو کلا داره، فری هم هست، اکانت پریمیوم داره، فری هم هست. سایت فوق‌العاده ای، حتی خود فیسبوک هم، یعنی اون ریکروتری که با شما تماس میگیره میگه که برید این سایت تعمیر کنید، سوال های مختلف داره تو این سایت. شما اگه بخواید دیت مثلا سافت ویر دیولپر بشید، تو این سایت از سایت یکم دیتابیسی و یکم سوال های ساده الگوریتمی ازتون میپرسن تو اینترویو، اینترویو شما الان میگم این نحوه تعمیر شده. اگه مثلا بخواید دیتا ناس بسید، سوالا میشه سمت مدیوم، اگه ماشین لرنینگ بسید، سوالا میشه سمت هارد لرنینگ بوده، مثلا سوالاتون سخت میشه. شما وقتی که آماده شدید بریک دیتا گفتید که من آمادم، یه دونه وقت مصاحبه براتون فراهم میکنن، مصاحبه اول یک ساعت هست و فون اسکرین پای لپتاپ کلن، یعنی شما با همون سیستم بلوجینی که فیسبوک داره کانکت میشید. بعد یه دونه دوباره در مفصل که سایت آنلاین داریم به نام کودرپد، سایت شیر و کد نویسیه. تو شما یک ساعت اینترویو میکنید با یک نفر که خودش مثلا یا سافت ویر دیولپر یا ماشین لرنینگ یا هر چیزی. تو این یک ساعت بستگی به نظر طرف دو تا سوال معمولا، یک یا دو تا، معمولا دو تا، چون یک ساعت زمان زیادیه، دو تا سوال به شما میدن. سوالا بیشتر الگوریتمیه، شما زبان تخصصی خودتون هر چی هست رو انتخاب میکنید، هر زبانی مورد قبوله انتخاب میکنید.
اسم سایت رو میشه دوباره بگی؟ عطا گفته
کودرپد. آهان، اسم سایتی که تمرین کنید لیت کده که هکر رنک و لیت کد هستش. اسم سایتی که فیسبوک شیر میکنه با شما و روز آزمون میدید کودرپد هست، که این سایت مخصوص بیزینس هاست و فکر کنم ماهانه نزدیک $200 سابسکرپشن داره، یه همچین چیزیه. بعد از مصاحبه یک ساعته مثلا دو تا سوال رو حل میکنید، سوالای الگوریتمی هستن معمولا تو زمینه کاری ما، مثلا میگم اگه ماشین لرنینگ بگیم الگوریتم هستن، دو تا سوال رو شما حل میکنید و با خود طرف حل میکنید، یعنی بهش میگید چیکار میکنید و کدش هم مینویسید برای همونجا. اگر این مرحله رد شدید، یعنی قبول شدید، منظورم پس کردید این مرحله رو، مرحله دوم که مرحله سختیه، قبل از کرونا چیز بود، حضوری بود، یه بازه 8 ساعته میرفتید تو کمپ فیسبوک، تو بازه 8 ساعته با 4 تیم مختلف صحبت میکردید و 3 یا 4 تا مدیر هر تیم یا یکی از نیروهای هر تیم سوال ریل لایف پروژکتی میپرسید ازتون و راهکار میخواست و حتی احتمال داشت بگه که بیا یه سمپل کدم بنویس براش. یعنی تو دوران حضوری 3 یا 4 تا چیز داشت، اینترویوی هم تو حضوری داره، اسمش تور یک روزه فیسبوکه اینجا دارن که میرفتید برای تو خود فیسبوک اینو انجام میدید. تو دوران کرونا تبدیل شده بود به اینترنتی و تبدیل شده بود به 2 تا سوال، ولی داره برمیگرده، فکر کنم از ماه دیگه داره برمیگرده دوباره حضوری، دوباره حضوری میشه این قضیه. بعد اگه اون مرحله رو رد کردید، هم اون مرحله رو تونستید پس کنید، شما آفر رو میگیرید، ببخشید آفر رو نمیگیرید، آفر 3 ماهه میگیرید، صرفا 3 ماه فیسبوک بوت کمپ داره. تو 3 ماه میرید با تیم های مختلف کار میکنید، کارمند فیسبوک حساب میشید، ولی 3 ماه میرید با تیم های مختلف کار میکنید که با هر تیمی چجوری کار میکنید. تو دوران کرونا این حذف شده بود، این بازه 3 ماهه بوت کمپ حذف شده بود، شما همون اول میرفتید تیم خودتون، ولی الان دوباره اینم داره راه میفته. 3 ماه میرید تو با تو 3 تا تیم مختلف که انتخاب کردید کار میکنید، آخر 3 ماه تصمیم میگیرید کدوم تیم میرید، بستگی به نظر خودتون و نظر مدیراتون تصمیم میگیرید و کارتون رو تو اون تیم شروع میکنید.
جالب، خیلی به منم ایده داد، من رفتم تو فکر. اگه میشه خیلی کوتاه راجع به این کریر پث یا مسیر توسعه شغلی در فیسبوک هم که فرزان پرسیده بگو، که در نهایت میتونه امیدوار باشه به چه چشم اندازی در کارت. 9 مرحله ای که داشتی میشمردی رو میتونی بری برسی به شماره 2 حداقل اگه جای مارک زاکربرگ
نگی. یه مسئله که فیسبوک داره، فکر کنم اکثر کمپانی های بزرگ دارن، مسیر رشدی واسه من تکنیکالش رو میگم، من آدم تکنیکال هستم، به هیچ وجه آدم منیجمنتی
آره
ها نیستم. من مثلا دیتا آنالیستم، لول بعدی دیتا آنالیستیل تیم لیده، بعد لول بعدی من سایت منیجر تیم خودمون میشه، بعد تیم لید منیجر تیم گنده تر میشه، ولی بالاتر از اون رفتن مسیر فیسبوک، حتی میگم فقط فیسبوک نیست، مثلا فیسبوک و آمازون و گوگل و مایکروسافت میدونم که همتون اینجوری هم. شما داخل کمپانی بخواین از مثلا من لول دیتا آنالیست بخوام برم به 4 لول 5 لول بالاتر از خودم، امکانش خیلی ضعیفه این قضیه. یعنی اینجوری بگم امکانش نمیگم نیست، ولی خیلی ضعیفه. دوال کاری اینجوریه که تو مقصد شما کارتون استارت میذارید، مثلا من الان یه سال می فیسبوکم، یا پولیشنتون رو داخل کمپانی عوض میکنید، تیم و پولیشن عوض میکنید، یا پولیشن باز میشه اپلای میکنید. باز شدن میگم دولت باز شدن نداریم، ولی مثلا من اگه مدیرم بره پولیشن اینجوری من میدونم که بازه، اینجوری از این لحاظ باز میشه. من اگه مدیرم فیسبوک ترک کنه من یکی از گزینه ها واسه اینم اینجوری، ولی خب محدودیت داره. مسیر توسعه شغلی واسه اوایل کار، حتی اگر 5 سال اول کاری که شروع میشه تو آمریکا، واسه اکثرا اینجوریه که شما از فیسبوک مثلا شروع میکنید، بعد که لولتون بالا رفت بالاتر، تجربه فیسبوک هم به رزومه اضافی شد، مثلا شما میرید آمازونی مایکروسافتی گوگلی چیزی، ولی با 2 لول بالاتر استخدام میشید اونجا. چون من وقتی اومدم واسه فیسبوک دولت سابقه کاری ایران داشتم، ولی واسه فیسبوک من با پوزیشن جونیور اومدم، الان با 1.5 سال اینجا اد بشه به سابقه کار ایرانم، من سنیور محسوب نیستم وقتی میخوام به شرکت دیگه اپلای کنم. چون زمین وقتی یه رزومه چیز مثلا میگم فیسبوک یه رزومه کاری داخل آمریکا میاد، بگیرم ولید میکنه براتون. متاسفانه رزومه کاری داخل ایران یکم ولیدیت کردنش واسه این من سخته، واسه همین یکم پایین تر در نظر میگیرن. ولی وقتی شما با رزومه ایران میایید اینجا یه کار میکنید، اونا هم ولیدیت میشه. واسه همین توسعه شغلی
ببخشید حرف دارم، پرسیدن که با هر 101700 نفرش NDA امضا میکنه آیا؟
بله، شما وقتی آفر رو میگیرید، آفر رو که امضا میکنید، من اوکی دونالد پیشنهاد رو میگیرید، قبل آفر اصلا این NDA رو امضا میکنید. شما بعد آفر رو دوست قبول کن دوست اصلا ندارد، ولی این NDA رو من
همه این چیزا مرتب. خیلی خیلی مباحثی که داری میگی جدید بعدی و جالبه برامون، و خودش هر کدومش مثل ساختار فیسبوک، مثل مدل مدیریت تیم هاش، مثل فرایندهایی که ورک فلوی که برامون شمردی، همش فقط یه آدمی که تجربه کرده باشه میتونه اینقدر ملموس برام توضیح بده. بچه هم خیلی فیدبک های مثبتی دادن، خیلی خوششون اومد. من ازت تشکر میکنم خیلی، امیدوارم که بتونیم همیشه از برکت حضور شماها استفاده بکنیم و قدر شما رو بدونیم واقعا. مرسی حسین جان.
لطف دارید کاوه جان، مرسی.
خیلی ممنون ازت، امیدوارم که ما موفق تر باشیم از این به بعد.
ممنون.
روز خوبی داشته باشید.
لطف کردید، شما هم سر خوبی داشته باشید. خداحافظ.
شما قسمت هفتم از فصل پنجم پادکست دوشنبه های دیتای سحاب رو شنیدید. اگر صفحه دوشنبه های دیتای سحاب در اینستاگرام به آدرس سحاب دیتا ماندیز رو دنبال بکنید، میتونید ویدیوها و مطالب تکمیلی این پادکست ها رو ببینید. در قسمت بعدی که قسمت پایانی این فصل دوشنبه های دیتای سحاب هستش، میزبان آقای محمد رضا جمالی خواهیم بود و درباره همگرایی بلاکچین و علوم داده صحبت خواهیم کرد.